تبین الرشد من فمن یکفر به طاغوت و یؤمن فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام الله سمیع علیم الله ولی الذین آمنوا من الظلمات الى النور والذین کفروا متاغود یخرجون هم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به شرح عین 46 در اثبات قوه قدسیه. حالا قبل از اینکه شرح رو شروع کنیم، عزیزان اگه در خاطرشون باشه ما در مورد نفس که بحث میکردیم قوای مختلفی رو در نفس اثبات کردیم، مثل قوه خیال، مثل قوه واهمه، قوه عاقله، که اینها رو در خودمون میدیدیم چنین قوایی در نفس ما هست. حالا یکی از قوایی که برای نفس انسانی هست این قوه قدسیه است، منتها این قوه به گونه ای نیست که در همه باشه، فقط در معدود افرادی این قوه یافت میشه، این قوه بگیم به فعلیت میرسه. حالا اینجا چون بحث فلسفیه میخواد اثبات کنه این قوه رو در این عین، میخواد این قوه رو اثبات کنه. شما در روایات رو که نگاه کنید میبینیم که مثلا در مورد درجات ایمان میگه ایمان 10 درجه داره. خب بعد از 10 درجه ایمان چی میشه؟ بعد از 10 درجه ایمان بالاتر از ایمان میشه چی؟ یقین. بالاتر از ایمان میشه یقین. خب یقین چیه؟ یقین مقام مشاهده است، در حالی که ایمان وقتیه که یؤمنون بالغیب، ایمان دارد به ناپیدا، به ناپیدا ایمان داره، یعنی پیدا نیست براش ولی باور قلبی داره بهش. اما یقین مال وقتیه که پرده ها کنار میره، که به عبارتی میشود همین قوه قدسیه‌ای که اینجا اثبات میشه، این قوه قدسیه‌ای که برای نفس اینجا فلاسفه اثبات میکنن، اگر در لسان شریعت بخوایم بگیم میشه همون مراتب یقین، که از قضا بعضی از کرامات و معجزات انبیا هم به همین یقین مرتبط شده در روایات. مثلا از آقا امیرالمومنین پرسیدن که آقا آیا درسته که عیسی مسیح به روی آب راه می رفت؟ فرمودن وقتی یقینش اضافه می شد روی هوا هم راه می رفت. وقتی یقینش اضافه می شد که پس مربوط می شه اون به یقین، یعنی به همین قوه قدسیه، اون کرامت و معجزه حضرت عیسی. بعد میگه وقتی زیاد میشد، یعنی قابل زیاده و نقصان همون قوه قدسیه یا همون یقین. بعد آقا امیرالمومنین فرمود لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، همه پرده ها هم کنار بره من یقینم افزوده نمیشه. یعنی اون آخر اون قوه قدسیه رو داراست، که این در لسان شریعته. اینها اینجا بحث استدلالی میخونیم که خود آقا جان حالا اشارات آیات و روایاتش رو هم میارد، ولی یادمون باشه اینا اصولیه که کلیدهایی که با اونها میتونیم روایات رو بفهمیم، باز کنیم. خب شرح عین 46 در اثبات قوه قدسیه. و از این عیون پاک قدسی اثبات قوه قدسی است. صاحب قوه قدسی را شأنی در ادراک حقایق فوق حدس است، چه رسد به فکر. ها ببین عزیزان، یه نکته ای رو بگیم اینجا همین ابتدا. فرق یک عارف مکاشف، نه عارف به عرفان نظری، نه عارف مکاشف، عارفی که دارای کشف و شهوده، با یک متفکر که اهل فکر و اندیشه است خیلی فاصله دارن. اینها با هم خیلی فاصله دارن، چون اون عارف مکاشف از روی شهود حرف میزنه، در حالی که اون متفکر از روی قوه فکرش داره میگه. میگه من اینجوری به نظرم اینجوریه، چون فکر هم چیه؟ در قرآن از فکر به زن تعبیر شده، زن. انهم لا یظنون، گمانشون اینجوریه. اون که میگه من فکر میکنم، یعنی به گمانم باید اینجوری باشه، چون فرق میکنه با اون کسی میگه من میبینم، من دیدم، من شنیدم. به همین جهت عارف نظرش با حتی یک فیلسوف خیلی متفاوته، تا چه برسه به کسی که حالا اهل بخواد فیلسوف هم نباشه، بخواد فقط از سر اندیشه خودش چیزی بگه. و به همین جهت شما میبینید فلاسفه میان مطالب خودشونو تطبیق میدن با شریعت، که میگه اگه من اینجوری گفتم این مطلبو، این در شریعت آمده. چرا؟ چون صاحب شریعت قوه قدسیه داره، حقایق رو آنچنان که هست درک میکنه. خواهد بگه فکر من با شهود او مثلا انطباق داره. خب میفرماد صاحب قوه قدسی را شأنی در ادراک حقایق فوق حدس است، چه رسد به فکر. زیرا فکر حرکت است و حدس انتقال دفعی، که الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادیه الالمرادی. فکر حرکت میکنه انسان از دانسته ها به ندانسته ها. اما گفتیم حدس چیه؟ بدون اینکه مقدمات فکری بچینه اون مطلب رو میگیره، نتیجه رو به دست میاره بدون مقدمات، بدون مقدمه نتیجه رو میگیره. اما کار صاحب قوه قدسی به مراحل برتر از حدس است، که حدس هم گفتیم در شریعت بهش گفته میشه چی؟ فراست. و اکثر علما اهل فکرند، اکثر علما، یعنی بعضی از علما اهل فکرم حتی نیستن، به اسم عالم مقلد نوشته از کتابا جمع‌آوری کرده، خودش اهل فکر و اندیشه نیست. و کمی اهل حدس، یه عده‌ای هستن که حدس دارن، قوه حدس درشون هست. و اوحدی و تک مردی از آنها صاحب قوه قدسی، یعنی در میان علما هم تک تک افرادی پیدا می شوند که صاحب قوه قدسیه باشند، یعنی اون ادراک حقایق شهودی. مؤید به نفس قدسی در ادراک علوم به فکر و نظر نیاز ندارد، که بخواد فکر کنه اصلا، یا بخواد استدلال کنه برای اون مطلبی که خودش بخواد بگیره ها. بلکه هرگاه خواهد بداند میداند، اراده کنه که این مطلب چیه، حالا چه مطلب کلی علمی باشه چه مطلب جزئی، که آقا الان در فلان جا چه اتفاقی هست، فلان کشور چرا حمله کرد به فلان کشور، مثلا میگم ها، چون ظاهر قضیه یه موقع سیاست ظاهرش با باطنش فرق داره، او حقیقت رو میدونه بدون این که بخواد کسی بهش بگه، بدون این که بخواد. این نفس روزی پیامبر و یا وصی، یعنی وصی پیامبر و یا بنده ایست که دارای علم لدنی همانند آن دو باشد، که خود علم لدنی هم علمی است که از نزد خدا بدون واسطه افاضه میشه، و هر کدام از این قوا مراتبی دارند، چه فکر، چه حدس، چه خود قوه قدسیه دارای مراتبه. مراتب فکر و حدس ظاهر است، مشخصه، اما نفس قدسی به دلیل قول حق سبحانه دارای مراتب است که فرمود و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، به تحقیق که فضیلت دادیم ما بعضی از انبیا رو بر بعض دیگر. این فضلنا، فضیلت دادیم، در چه چیزی برتری و فضیلت دارن انبیا بر هم دیگه؟ فضیلتیه که میگه ما بهشون داده ایم، این در همون قوه قدسیه است، بهره‌وری از همون قوه قدسیه شونه که با هم متفاوته. یعنی برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری دادیم و سخن حق تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی برخی از رسولان را بر برخی دیگر برتری دادیم. اینجا نمیشه انبیا رسولان، تلک الرسل یه نکته ای رو اینجا بگیم که خدا آقا جان در بعضی از کتاباشون اشاره فرمودن، میفرماد خداوند وقتی میخواد مقایسه کنه میاد انبیا رو با انبیا مقایسه میکنه و رسولان رو با رسولان مقایسه میکنه، چون هر چیزی با جنس خودش قیاس میشه. مثلا میتونیم بگیم آقا این قالی بهتر است یا آن قالی، مقایسه کنیم، اما میتونیم بگیم آقا این قالی بهتره یا این کتاب. میگیم آقا هر چیزی با جنس خودش باید مقایسه بشه، نمیشه دوتا چیز مغایر رو با هم قیاس کرد. که اینجا هم میبینیم که خداوند انبیا رو با هم قیاس میکنه، رسولان رو با هم، در حالی که در مورد رسول مثلا میفرماد لا نفرق بین احد من رسله، بین رسولان هیچ تفرقه ای نیست، اما در این حال بعضی بر بعضی فضیلت و برتری دادیم که در همون قوه قدسیشون باشه. و سخن حق جل و علا در سوره مریم علیه السلام فاشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. یعنی مریم به عیسی اشارت کرد، گفتن چگونه با کودکی در گهواره سخن گوییم؟ فرمود من بنده خدایم، به من کتاب داد و مرا پیامبر نمود. یه نکته حالا چون آیه قرآن هست، کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، شما دقت کنید آیه بعدی رو که مطرح می شود می فرماد و سخن حق عز من قائل یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکم صبیا، ای یحیی این کتاب را به قوت بگیر و در سباوت و کودکی به او حکم دادیم. خب پس هم به حضرت عیسی هم به حضرت یحیی در کودکی عنایت شده، اما حضرت عیسی مسیح فی المهد صبیاست. یعنی بگیم صبیان فی المهد، مثلا کودکی است در گهواره، نه کودکی که راه میره، یعنی در بدو تولدشه. خب پس بعضی از انبیا یا رسولان هستن در همون سباوت بهشون عنایت شده، مثل حضرت عیسی و حضرت یحیی که خیلی شباهت دارن به هم، شباهتاشون رو در ما کتاب غصن الفصوص اونجا آوردیم، این دو بزرگوار چه شباهت‌های عجیبی به هم دارن. خب مثلا در مورد حضرت موسی می‌فرماید در 40 سالگی به او حکم دادیم. حالا آیه قرآن آتینا رشدهو، یا بعضی از آیاتی که حالا در حضرت موسی هست، اگر بلغه چی 40 سنه، یا میترسم آیه را اشتباه نخونم یه موقع، که در سن 40 سالگی خداوند میگه به حضرت موسی اون مقام نبوت و رسالت عنایت میشه. پس با هم متفاوتن، متفاضلن، همه یه جور نیستن انبیا و رسولان. همون جوری که معجزاتشون هم همه یه جور نیست. میبینین معجزاتشون و قدرت هایی که دارن، حالا از جانب عالم قدس حکیم، اونا هم باز با هم متفاوته. بفرمایید آیه رو بخونید شما. آها بله، فلما ببخشید حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و اینی من المسلمین. نه ببخشید، این آیه حالا چون آیهش تو ذهنم نیست که اون، حالا فکر کنم در سوره طه هم هست که در یه سنی میگه بهش عنایت کردیم، نبوت و حکم دادیم به حضرت موسی. حالا شاید لفظ 40 هم نیامده باشه، ولی بر میاد که در سن بالاست که میگه، در حالی که حضرت عیسی و حضرت یحیی رو میگه در سن کودکی این عنایت بهشون شده. و حکمای الهی در گذشته و حال در صحف مکرمه خود قوه قدسیه را به براهین عقلی اثبات کردند. از ایشان شیخ یونانی زینون کبیر شاگرد ارسطوست که در رساله‌ای که فارابی آن را شرح کرده و در حیدرآباد دکن طبع شده در فصل 4 آن گفته است. شاگرد ارسطو میگه، میفرماد و نفس قدسی نبوی در ابتدای راه و در اوان پیدایش فیض را به یک بارگی میپذیرد و نیازی به ترتیب قیاس ندارد و نفسی که قدسی نیست علوم بدیهی را به واسطه میپذیرد و دیگر علوم را از روش قیاس قبول میکند. یه نکته، پس اونها هم قائل به نبوت بودن، چون این شاگرد ارسطوئه و داره در مورد نبوت حرف میزنه. نفس قدسی نبوی، پس در مورد انبیا داره حرف میزنه ایشون. حالا روایتی داریم که از نبی اکرم نقل که که این ارسطاتالیس کان من الانبیا، که ارسطو از انبیا بود، که امرآس ظاهرن که به مسافرتی رفته بود وقتی صحبت میکنه میگه آره رفته بودم فلان جا، اونها دور هم نشسته بودن، از ارسطو لعنت الله علیه صحبت میکردن، که رسول اکرم میفرماد نه اینو نگو، ان ارسطاتالیس کانم ده انبیا، ارسطو از انبیا بود. و اینجا هم میبینیم شاگردش در مورد نفس قدسیه نبوی داره حرف میزنه که میگه در ابتدای راه فیض رو به یک باره میپذیره نفس قدسی، دیگران در طی مسیر افاضات و عنایات رو میپذیرن. که خود نبی اکرم شما نگاه کنید دو جور دریافت داره قرآن رو، انزالی و تنزیلی. انزال به یک بار خودش دریافت میکنه، تنزیلی طی 23 سال برای امت پیاده میکنه. اونی که یک بار دریافت میکنه مال خودشه، اون مال نفسه، اونی که طی 23 ساله برای دیگرانه، برای امته. بر عاقل رفعت کلام و قداست نطق و عذوبت بیان وی مخفی نیست، که چقدر زیبا گفته و چقدر کلامش رفیعه که در مورد نفس پیامبر داره حرف میزنه، اونم به چه خوبی و نیکی داره بیان میکنه این مطلب رو. یعنی مطلبی که ما الان داریم بعد از 2000 سال میخونیم، زینون کبیر شاگرد ارسطو موقع مطرح کرده این بحثو. و از ایشان فارابی در فصوص است، فصوص الحکمه. فارابی کتابی داره به نام فصوص الحکمه که آقا جان این کتابو شرح کردن. این غیر از فصوص ابن عربیه که آقا جان نصوص الحکم بر فصوص الحکم، خیلی کتاب گرانبهایی در فلسفه، آقا جان با احادیث آمدن این کتابو شرح کردن، که فرموده بودن یه وقتی میخواستم احادیث رو با فلسفه تطبیق بدم، بعد دیدم چه خوبه که با همین فصوص فارابی که نگینهای حکمت رو آوردم احادیث رو این پیاده کردم که اگر خدا بخواد یه وقتی بشه این کتاب رو دست بگیریم و بحث کنیم انشاءالله. کتاب خیلی سنگینیه، چون یه حدود شاید 12-13 سال پیش وقتی خدمت آقا جان مشرف شدیم اجازه خواستیم برای تدریس همین فصوص فارابی، آقا جان فرمودن حالا کتابای دیگر رو درس بدید، اون کتاب سنگینه، یه مقدار کتابای دیگر رو درس بدید آماده بشن، بعد که انشاءالله اگه خداوند حالا قسمت کنه انشاءالله بعد از این عیون بتونیم اون فصوص فارابی که خیلی نگینهای حکمتی درش هست. خب و از ایشان فارابی در فصوص است، در آنجا از فصل 51 که فرمود روح قدسی را جهت تحت از جهت فوق شاغل نیست و حس ظاهر وی را حس باطن غرق نمی کند، حس ظاهر وی را حس باطن غرق نمی کنه. یعنی به این صورت نیست که یا یعنی مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأنه، ای کسی که او را شأنی از شأنی باز نمی دارد. انسان وقتی متوجه باطن میشه گاهی وقت از ظاهر غایب میشه، غیبت میکنه، و گاهی وقتی متوجه ظاهر میشه از باطن غافل میشه. اما میگه قوه قدسیه اون باطن ظاهر رو تعطیل نمیکنه به کلی، و تأثیر این قوه از بدن وی به اجسام عالم و آنچه در آن است تجاوز می کند. یعنی از نفس این اثر میذاره در خارج از خودش، روی اجسام اطراف خودش اثر میکنه، روی نفوسی که افرادی که کنارش نشستن اثر میکنه. مثلا اون شخصی بود که پیامبر اکرم آیه نازل شد و شمس و ضحاها فرمود بنویس، که می نوشت گفت و شمس و ضحاها، اون پشت سرش یه مرتبه گفت و القمر اذا تلاها، پیامبر گفت همینه، بنویس همینو. این یه مرتبه چیز ورش دوش، وهم ورش دوش که منم به وحی میشه، که یعنی رفت و سر و صدا کرد آه من به وحی میشه، پیامبر حکم اعدامشو صادر کرد. که این پناه آورد به عثمان، از فامیلای عثمان بود، که اینو آورد پیش پیامبر که یا رسول الله اینو شما عفو کنید و ببخشید. و منظور اینه که چون کنار نفس پیامبره اثر میکنه در جان اونها، و خیلی نمونه هایی از این قبیل داریم که یکی حتی از اولیا میگه چند نفر جوانهایی آمدن پیش من، شروع کردیم به حرف زدن، مطالبی میگفتن که من متعجب میشدم از بلندی کلام اینها. بعد شب تو خلوت به هم گفتن که تعجب نکن، اینا چون کنار تو بودن نفس تو رو اینا اثر گذاشته بود، اینا این حرفا از دهنشون میامد بیرون، یعنی مال خودشون نیست. یا آقا جان باز از قول یکی از اساتیدشون میفرمودن تا استادمون زنده بود خیلی ما مکاشفاتی داشتیم، شکارهایی داشتیم، استادمون که رفت قطع شد همه، و کلی زحمت کشیدیم تا بتونیم دوباره یواش یواش به دست بیاریم، که فهمیدیم مال نفس ایشون بوده. و خود آقا جان که بودن در قید حیات بودن، با رفتنشون خیلی فیوزاتی قطع شد، اونهایی که می گرفتن از باطن ایشون خیلی فیوز. این مال اثر اون نفس قدسیه که حالا گاهی وقت در اجسام هم اثر اون تصرفاتی که میکنن در عالم مال اون نفس قدسی اون هاست. فرمود و تأثیر این قوه از بدنه وی به اجسام عالم و آنچه در آن است تجاوز میکند و معقول را از روح ملکی بدون یادگیری از مردم میپذیرد. این برای اولیا هم هست ضمناً. جناب ابن عربی در فتوحات، در بعضی از مقامات اولیا می‌فرماد که اولیا هم گاهی اون قوه حالا ملکی بهشون عنایت میکنه، ولی اونها نمیبینن اون رو، اون ملک رو نمیبینن که فیض رو دارن از اون میگیرن، دریافت میکنن، مثلا احساس میکنن کسی پیششون نشسته داره باشون حرف میزنه، در حالی که نمیبینه اون شخص رو، ولی اون فیض رو دریافت میکنه، اون مطالب رو میگیره ازش. اما انبیا هم میبینن، چون انبیا باز با رسولان فرق دارن، رسول در بیداری میبیند و میشنود. مثلا نبی روایت میگه در خواب میبیند، اما در بیداری نمیبیند، میشنود ندای ملک رو. تفاوتش با رسول در اینه، اما رسول در بیداری میبیند و میشنود، نبی در خواب میبیند و میشنود، در بیداری میشنود. حالا اولیا هم اینجور هستن که در بیداری اون فیض رو میتونن دریافت کنن.
و ما را در نصوص الحکم بر شرح فصوص الحکم فارابی در شرح این فصل مطالبی است که شاید مفید در مقام باشد. از ایشان، یعنی از کسانی که بحث از قوه قدسیه کردن، شیخ الرئیس در مباحثات است و نقل کلام وی در آخر این عین خواهد آمد. و همچنین در فصل 12 نعمت سوم اشارات بسیار حسن صنیعت در این باره به کار آورده، زیرا از قبی یعنی کودن، گول همون چیه؟ قوله. قول یا گول یعنی کسی که عقل نداره، فهم نداره، که میگیم قبی شروع کرده و به غنی یعنی غنی و بی نیاز از تعلم و فکر ختم کرده. میگه شما یه انسانی میبینی گوله، توضیح هم که بدی متوجه نمیشه. یه انسانی هست میگه بالاتر از اوست، توضیح که میدی متوجه میشه. بعد میگه یه انسانی هست بالاتر از او، تا دهن باز میکنی تا آخر مطلب رو میگیره. بعد میگه کسی بالاتر از اوست، قوه حدس داره. میگه خب همین جور بیا جلو، به جایی میرسی که کسی قوه قدسیه داره. از اون طرف چطور تا گول پیش میری، از این ورم تا قوه قدسیه هست که قبی و غنی یه نقطه با هم فرق دارن در نوشتن. این غنی همان است که مؤید به قوه قدسی است. در آنجا شیخ رضوان الله علی فرمود، تنبیه اشارات و تنبیهات، یکی از تنبیهات اون اشارات، شاید تو را آرزو کند که بیشتر راهنمایی شوی به سوی قوت قدسیه و امکان هستی آن، که امکان داره چنین چیزی باشه، چنین قوهی کسی داشته باشه. پس بشنو، آیا نمیدانی که حدس هستی دارد، حدس وجود داره و مردم در حدس و اندیشه مرتبه های گوناگون دارند؟ که زود تا یه چیزی میگی میزنه تو خال به قول معروف، و دسته ای از مردم چنان بیهوش باشند، بیهوش یعنی هوشیار نیست، که اندیشه آنان به مطلوبشان نرسد. یعنی هرچی فکر کنه به مقصود نمیتونه برسه، نتیجه گیری کنه. و بحری دیگر را اندکی زیرکی باشد، اما عده‌ای هستن زیرکی دارن و از اندیشه خود بهره برگیرن، فکر میکنه میدانه، فکر میکنه به نتیجه میرسه، که خود این فکرم قابل پرورشه دیگه، هرچی بیشتر بخونید و اینا بیشتر میتونید تو فکر قوی باشید. و گروه دیگر از اینها هم هوشیارتر باشند و معقولات را به حدس خود برسند، با حدسشون میتونه معقولات رو دریافت کنه. رسیدن به حدس هم در همه صاحبان حدس یکسان و یک نواخ نیست، بلکه بسا کم و بسا بسیار باشد. خود حدس هم چیه؟ مراتب داره. بعضی هستن مثلا اهل فکرن، یه مقدار حدس هم دارن، اینجوریه اهل فکر، ولی حدس هایی هم داره. ولی یه کسی از نه خیلی قوه حدسش بالاست. و همچنان که میبینی جانب کمبودی به جایی میرسد که از حدس بی بهره بود، اونوری اون سر، پس یقین کن که جانب فزونی هم ممکن است جایی به پایان رسد که دارنده آن در بیشتر احوال خود از آموختن و اندیشه کردن بی نیاز بود. که خب این میشن جزء انبیا. اون منتها اینو یادمون باشه، انبیا این نیست که بگیم صاحب فکرن یا صاحب حدسن، نه، انسان‌های باهوشن، انسان‌های نابغه هستن، اینا مال کسایی که اهل فکرن. اصلا انبیا سنخشون متفاوته، مثل اون داستان بهمنیار بود ظاهرن به ابن سینا. ابن سینا واقعا میدونید نابغه دهره، یعنی هزار ساله که همه سر سفره ابن سینا تو فلسفه. یه چیزیه، نه فقط تو فلسفه، آخه تو طب کتاب قانون نوشته که تا همین چند وقت پیش تو دانشگاه تدریس میشد، تو ریاضیات، تفسیر قرآن، تو فقه، اصلا یک چیزی تو ادبیات، ادبیاتش اونقدر سنگینه ابن سینا، از یه چیز حیرت آوریه. بعد حالا اون شاگردش که پیشش بوده میدید اینا رو از ابن سینا، اونم جوان بود، ابن سینا جوانی هم از دنیا رفت، خیلی سن زیادی نکرد، گفت استاد شما چرا ادعای پیغمبری نمی کنی با این همه علم چیزهایی که میدید از ابن سینا، حدس هایی که حالا از اون میدید، اونایی که انسان می نویسه یه جزئی از دانسته هاشه دیگه، تازه خیلی از کتاب های ابن سینا هم از بین رفته، الانصاف داشته چند جلد. که ابن سینا بهش گفتش که سکوت کرد، چیزی نگفت، داشت شب بود مطلب می نوشتن و هوا هم سرد بود و بهش گفتش که من حوض آب یخ کردم، میشه بری از حوض اونور حیات حالا آب سرد بیاری؟ گفت استاد اینم سردش بود، جای گرم، خواست بری تو حیات سرد، خیلی سختش بود. گفت استاد الان شما مزاجتون گرمه، آب سرد بخورید ضرر میزنه به مزاجتون. تو همین وقت مؤذن اذان گفت، گفت میدونی چرا من ادعای پیغمبری نمی کنم؟ تو شاگرد منی، کنار دست منی، میگم برو از تو حوض آب بیار، هوا سرد سختت بری آب بیاری، برا من داری مسئله میگی، مسئله پزشکی مطرح میکنی. ببین 400 سال گذشته از زمان پیامبر، مؤذن رفته بالا داره شهادت میده به نبوت ایشون. من با نبی خیلی فرق دارم، اونا سنخشون یه چیز دیگه است. که منظور اینه که یه موقع تو میشنوی تو جامعه میگن انبیا نوابغ بودن، نه خیلی نابغه چی هستن، اونا یک صاحب قوه قدسیان، یه چیزی ورای بقیه انسان ها. خب از ایشان صدرالمتعلهین در فصل 19 طرف اول مسلک 5 اسفار است که به استقصا و به طور کامل از آن سخن گفته است. فصل در اشاره به اثبات قوه قدسی است، بدان که مبدأ همه علوم از عالم قدس است، لیکن استعدادهای نفوس متفاوتند. مطلب خیلی حکیمانه ایه، مطلقاً علم از عالم بالا افاضه میشه، مطلقاً. اینو در مباحث معرفت نفس اثبات کردیم، یعنی بحثشو آوردیم گفتیم در جلسات که علم تجربی، علم مطالعه، پیش استاد کتاب خوندن، به هر طریقی که علم بگیری، علم از عالم بالا افاضه میشه. والحق و انفاض من القدسی صور. اما دریافت اونا متفاوته، یکی باید کتاب بخونه یاد بگیره، یکی رو باید بهش بگی، یکی رو باید چند بار توضیح بدی، یکی بدون این حرفا دریافت داره. از اون طرف. پس این اختلاف برگشت به کجا میکنه؟ به این سو. و نیز فصل 19 از قسم دوم مباحث مشرقیه فخر رازی در اثبات قوه قدسی مطلوب و مفید است. دیگر این که روایات وارد شده از مؤیدین به قوه قدسیه، یعنی کسانی که خودشون قوه قدسیه دارن و روح القدس به حقایقی درخشنده و دقایقی روشنگر برای اهلشان اشاره دارند. ما به برخی از آنها در رساله پارسی انسان از دیدگاه نهج البلاغه اشاره کردیم. خب با آنچه تحریر کردیم رهنمون شدی که اگر نوابق دهر از ارباب فکر و اصحاب حدس در یک عصر جمع گردن، همه اینا ابن سینا و ملا صدرا و اینا همه جمع بشن توی زمان و در بین آنها صاحب قوه قدسیه مبعوث شود، عقل ناسع حکمی جزمی و تصدیق قطعی به این فصل خطاب از زبان رب الارباب میکند که حکم میکنه به این که چی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میگه در میان اینا یه پیامبر بیاد، یعنی شهری باشه ابن سینا و فارابی و حاج ملا هادی سبزواری و ملا صدرا و اینا، شهرونداش اینا باشن، بعد پیامبر بیاد در وسط اینا، همین حکمو داره که خدا مبعوث میکنه در میان امیان درس ناخنده ها کسی رو که تلاوت میکند بر آنان آیات خدا را، میاد به اون حرف یاد بده، چون پیامبر دیگه فوق این حرف هاست، پیامبر فوق این هاست. هو الذی بعث فی الامیین درس ناخوانده ها رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. امیین در مقابل کیان؟ اهل کتابن. اونجا در مکه و مدینه و حجاز یهودی ها اهل کتاب بودن، اما مکی ها اینا امی، به نام گفتن امی، درس ناخوانده بی کتاب. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیامبر به اینا کتاب یاد میده، کتاب بهشون تعلیم میکنه. پس خود پیامبر کتاب بلد نیست بخونه، نمیتونه بخونه، خودش کتاب داره یاد میده به اینا. اینکه پیامبر خط نمی نوشت یه چیزه، اما اینکه بگیم بی سواد به معنی که نمیدونه، نه خیر. یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب بهشون. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه در قبل در ضلالت بودن، پیامبر که بیاد بین اونها بعد ببین ما چقدر نادان بودیم، بین کی؟ ابن سیناها، فارابی ها، خواجه نصیر طوسی ها، بین اینا بیاد. یعنی اوست که در میان درس ناخوندگان پیامبری از ایشان فرستاد که برایشان آیاتش را تلاوت نماید، با آنها را تزکیه کند و با آنها کتاب و حکمت بیاموزد، گرچه بیشتر در گمراهی آشکار، گرچه پیشتر در گمراهی آشکار بودن. پس بفهم، بفهم چیه داستان، بفهم که پیامبر نابغه نیست، صحبت یه چیز دیگه است. خب این حدیث رو هم مگه چه وقت تموم شده؟ حالا در کتاب حجت کافی از جابر از ابو جعفر امام باقر علیه السلام روایت شده که جابر گفت سألته عن علم العالم، میگه از علم عالم یعنی امام سوال کردم که علم امام چجوریه. فقال لی یا جابر، گفت ای جابر، ان فی الانبیاء والاوصیا خمسه ارواح، روح القدس و روح الایمان و روح الحیات و روح القوه و روح الشهوه. فب روح القدس یا جابر، فرمود پنج تا روح در انبیا و اوصیای انبیا هست، روح القدس، روح الایمان تا آخر. فب روح القدس، پس به روح القدس یا جابر، عرفو ما تحت العرش الا ما تحت السرا، به روح القدس می دانند آنچه در زیر عرش تا ما تحت السرا است، یعنی هرچی در عالم هست به اون روح القدس می دانند. ثم قال یا جابر ان هذه الاربعه ارواح یصیبها الحدثان، این چهار تا روح دیگه دوچار حادثه میشن، الا روح القدس، مگر روح القدس که فانها لا تلهو ولا تلعب، که لهو و لعب ندارد، روح صاحب روح القدس دیگه لهو و لعب درش نیست. حالا خود این ارواح رو ما بحث داریم در موردش که باید با یه نفسی تازه تر در موردش بحث کنیم که یک نکات خیلی جالب و شیرینی داره. آره انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. جل فرجهم.